الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته ومستشهدين بين يديه. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. سلامتی و تأجیل در امر فرج. عرض تسلیت به ساعت مقدس حضرت حجت صلوات محمدی ختم فرما. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا کنون، خصوصا شهدای دشت کربلا، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مظلوم مدافعین حرم، شهدای ترور، هدیه به ارواح مؤمنین و مؤمنات در گذشته از شیعیان و محبین حضرات معصومین علیهم السلام، اموات جمع حاضر، من حقیر، بانیان خیر جلسه. انشاءالله که عصای مشمول لطف و رحمت و مغفرت حضرت حق باشن. سر سفره آقا و مولا موسی دوشهدا مهمون باشن. همشون فیض ببرند از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. قبل از شروع بحث دو تا نکته عرض بکنم خدمتتون و بعد انشاءالله بحثم رو عرض میکنم. نکته اول، از بنده کمترین شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام خطاب به هر کسی که در این مملکت کرسی ریاست، امارت، وزارت، وکالت یا هر مقام و منصبی که داره، برای هر کدوم از صندلی های شما که برش نشستید خون هزاران جوان ریخته شده. وظیفه همه شما پاس داشتن از خون شهداست، نه اینکه بخواید بعد از گذشت چند سال که کم کم پدر مادرشون دارن از دنیا میرن از کوچه و خیابون ها پسوند شهید رو حذف کنید. اگر نادونسته این کار رو دارید انجام میدید که ما هم از خدا میخواییم خدا شما رو ببخشه بیامرزه، اما اگر دارید عمدن این کار رو انجام میدید که یعنی تیغ کشیدن مقابل ارزش های این مملکت، مگر رهبری نفرمود که زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا کمتر از شهادت نیست؟ حد اقل کاری که شما میتونید انجام بدید اینه که نام شهید که زیبنده کوچه ها و خیابونا و معابر ما حفظ بکنید. نمیدونم چه خبره، دارید چی کار میکنید؟ از کتاب های درسی که فرهنگ جهاد و شهادت رو حذف کردید، کم کم از کوچه خیابونا هم دارید نام شهدا رو حذف میکنید. کوچه شهید اکبری رو ورشی کردید کوچه اکبری. برای چی اسم این کوچه رو به نام این شهید بزرگوار گذاشتن؟ چون شهیده، چون تأسی کرده به سید الشهدا. شما به چه حقی این کارو میکنید؟ کی داره تصمیم میگیره؟ به خودتون بیاید دیگه. همه زحماتی که ما داریم میکشیم، همه این جلسات، همه این هیئت ها، ذکر مصیبت ها، سینه زدن ها، این که شما اصلا میتونید کار بکنید تو این مملکت، این که ناموستون محجب است، با حجاب اگه بخواد بیاد بیرون کسی کاریش نداره. هر کاری که داره تو این مملکت انجام میشه به برکت خون اوناست. کم کم دو کوه و شلمچه و جزیره مجنون و اینجور جاها رو هم بکوبید، یه جاهای تفریحی درست بکنید، هتل‌های مرتفع درست بکنید. اینجا انگار ننگار که منطقه جنگی بوده، سیاحت کده درست بکنید مثل کیش و قشم و اینجور جاها، تمومش کنید بره دیگه، یک کاسهش بکنید. اسم شهید رو برمی داری هست بگو که چی بشه، چی گیرت میاد. هدیه به همه شهدا صلواتی بفرستیم. نکته دوم، آقایون برای تربت سید الشهدا ارزش قائل بشید. تو حسینیه وقتی نماز میخونید تربت رو ببرید یه بذارید یه جای مرتفعی سر جاش بگذارید، این جاهایی که تعبیه کردن تربت رو سر جاش بگذارید، رو زمین و زیر دست و پا نندازید. بدن مطهر سید الشهدا است، زیر دست و پا قرار ندین. که حالا بخوام واردش بشم روزه است، عرض نمی کنم. از من همین جمله رو بپذیر که بدن امام حسینه، وقتی زیر دست و پا میذاری بدن سید الشهدا علیه زبل لگد مال میشه. برای تربت ارزش قائل شو. اگه داری پیش خودت یه جایی رو براش تعبیه کن، یه کاوری که شیک باشه، خوشگل باشه، داشته باشه تو جیبه. اگر از جایی برمیداری بذار سر جاش. حالا جا تو از دست دادی که دادی، حاضری تربت امام حسین رو لگدمال بکنن که میخوای سر جات بگیری بشینی؟ تربت رو براش ارزش قائل بشید. امام حسین ایشالله بهتون عزت بده. هدیه به آقا سید الشهدا صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تو زیارت ماه رجب ابی عبدالله یه فقرات و فرازهایی رو ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام به ما یاد دادن که خیلی زیباست. جملات اولش اینه: لبیک داعی الله ان کان لم یجب که بدنی عند استغاثتک و لسانی عند استنصارک فقد اجابک قلبی و سمعی و بصری. خطاب به آقا سید الشهدا، ما عرضه میکنیم که یا ابن رسول الله، آقای من، ای کسی که تو دعوت میکنی همه مردم رو با خون خودت، با وجود خودت، با صدای خودت، با دست و زبان خودت به سمت خدا، اگر من روز عاشورا نبودم که شما رو یاری کنم به واسطه جسمم و بدنم و در اختیار گذاشتن این جسم در رکاب و محضر شما که پیش مرگ شما بشم، اگر اون روز نبودم و امروز به دنیا اومدم و جا موندم از عاشورای تو و اون روز عجیب کربلای تو، امروز شما رو یاری میکنم با اعضا و جوارح و جسم و روحم. قلب یعنی روح، سمع و بصر یعنی جسم. من تو رو یاری میکنم با قلب و جسمم، با روح و جسمم. هم روحم در اختیار توه و هم جسمم در رکاب توه. ماها تمام زندگیمون رو باید وقف و صرف سید الشهدا بکنیم تو این دنیا. ماها هیچ کار دیگه ای نداریم، هیچ کار دیگه ای. ببین عزیزم، ما تو این دنیا نیومدیم درس بخونیم. خوب گوش بده، فقط این جمله اولش رو نشنوی. ما تو این دنیا نیومدیم درس بخونیم، ماها نیومدیم کار کنیم، ازدواج کنیم، پول در بیاریم، صاحب اولاد بشیم، خونه ماشین بخریم، اولادمو تربیت کنم، بزرگ کنم، اگه تربیت کنم، اگه بزرگ کنم، و بعد آخرش هم عروس و داماد و انا لله و انا الیه راجعون. این خبرا نیست. ماها برای این چیزا به دنیا نیومدیم. همه اینا بایستی باشه خوب انباس باشه. یعنی اگه درس میخونی خوب درس بخون، اگه کار میکنی خوب کار کن، تو ازدواج دقت کن، تو امور مالی زندگیت ظرافت و دقت به خرج بده، برای دنیا و آخرتت برنامه داشته باش. اما بدون هیچ کدوم از اینا هدف نیست، همه اینا وسیله است برای اینکه بهتر بفهمیم، بهتر درک بکنیم، بهتر بشناسیم. اگه درس میخونی، درس خوندنای بیخودی که تو آموزش پرورش ما تدریس میشه اینا رو بخون برای اینکه دل پدر مادرتو شاد کنی. این هدف، هدف خوبیه. اما بدون که علوم اجتماعی آقای فلان با خانوادش فلان شهر رفت فلان کارو کرد، به درد دین و دنیای تو نمیخوره. دلتا و جلگه و اینجور چیزایی که تو ذهن من و شما کردن به درد دین و دنیات نمیخوره. ریاضیات و فیزیک و شیمی و اینا دونستنش فضل خوبه، اما به دردت نمیخوره مگر اینکه بخوای ازش ارتزاق بکنی، حالا او یه واسه دیگه یه توجیه دیگه ای پیدا میکنه. اصل علم معرفت به خدا، معرفت به اهل بیت، معرفت به نبوت، معرفت به قرآن و دینه. این علمه، ما بقی فضله. دونستی خوبه، ندونستی زیاد گیر نیستی. قیامت از تو جدول مندلیف نمیپرسن، نمیپرسه که، میگه وایسا بینم از دنیا چی فهمیدی، از حسین ابن علی چی میدونی. یسالونک عن النعیم، میپرسن از کسی که بهش نعمت دادن. نعمت چیه؟ تنها نعمتی که در دنیا سرچشمه تمام نعماته و هر نعمتی که به من و تو میرسه از اون سرچشمه است، نعمت ولایت مولانا امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم صلوات الله. همین، هر نعمتی به تو میرسه از اون سرچشمه است. اون سرچشمه رو باید وایسی جواب بدی، با نعمت ولایت علی چه کردی تو دنیا؟ چه کردی عزیزم؟ همین الان از من تو بپرسن چی کار کردی برای امیرالمومنین، چی کار کردی برای سیدالشهدا؟ وایسا جواب بده، برای حسین فاطمه چی کار کردی؟ هی نکناله، چهار تا میخوام کار بکنم، آی خسته شدم، آی کوفته شدم، آی چه بساطیه، آی خدایا چی کار کنم؟ در و سینه زدی دیگه مرد حسابی، یه دونه دندت ترک برداشته تو این ده روزی که سینه زدی؟ یه دندت ترک برداشته تو بگی آقا من جونم رو دادم؟ عاشورا بودیم چیکار میکردیم پس؟ الفرار در میرفتیم دیگه، ما ده روز سینه میزنیم، آقا محکمترین کسی که سینه زده رو برده بیار. نهایتش چی شده؟ سینهش کبود شده دیگه، کسی که دیگه شدیدترین سینه رو زده، خون اومده سینهش، تو بگو دندش یه مقدار جا به جا شد، چه اتفاقی براش افتاد؟ بابا سینه آقای ما رو خورد کردن گودال قتلگاه، ما که کاری نمی کنیم. گیرم که بدو بدو کردی برای بساط آقا سید شهدا، بیشتر از دویدن زن و بچه امام حسین تو دل کاروان وسط بیابون دل شب روزه کاری نمی کنیم ما برای امام حسین، قبل منت می زاریم. صدام گرفته، فدا سر صدای زینب کبرا، پام خسته شده، فدای پاهای رقی خانوم، پام تاور زده، چیکار کرد؟ اربعین من دیدم دیگه، رفقا میرسن شیخ نمیدونی چه بلایی سرمون اومد، پام داغون شده، تاور زده، خون اومده، چه میدونم چی تو شدن. شدی که شدی، کار زیادی نکردی تو برای امام حسین علیه السلام. میدونی مشکل کجاست؟ مشکل معرفت تو این بساط. اونایی که فکر میکنن ما خیلی داریم کار میکنیم، آقا شعور چه خبره، برید سراغ شعور، برید سراغ معرفت، جمله ها جمله های قشنگیه، با همین جمله های قشنگ پدر ما رو در آوردن ها، به این روز افتادیم ما. آقا کسی مخالفه با شعور نیست، شعور امام حسین عین شعوره، اصلا این دوتا رو برای چی جدا میکنی؟ هم کی گفته شعور یه طرفه، شعور یه طرفه دیگه است؟ تو یه چیزی فهمیدی اومدی اینجا به سر و صورتت میزنی دیگه، غیر از اینه؟ خب خیلی ها که امام حسین نمیشناسن، همین الان شما برو ببین، میگه دیگه تموم شد دیگه، موسیقیشو داره گوش میده، زندگی لاکچریشو داره ادامه میده، کاری نداره با این بساط دیگه. خب تو اینجا چی میخوای؟ اومدی بر سر و صورت و سینت بکوبی که چی بشه؟ خب تو شعور داری، میگی آقا عزای امام حسین تازه شروع شده ها، من میرم به سینم میکوبم برای امام حسین که تازه عزا شروع شد. چرا اینا رو هم دیگه جدا میکنی؟ کی گفته شعور و شعور با هم دیگه متفاوته؟ شعور عین شعوره، شعور مقدمه شعوره، اصلا جدایی ناپذیره این دوتا از هم دیگه. چون نمیدونه چه بساطیه، برمیگرده میگه که آقا افراط نکنید. افراط چیه؟ کسی جونشو برای امام حسین تو روزه بده افراط نیست. همه ی عالم کشتشن برای سید الشهدا، خون کسی هدر نرفته، این روایت امام صادق علیه السلام. همه ی عالم رو به خونبهای حسین بکشن، اسراف نیست. آخه تو میدونی چی شده؟ تو میدونی حسین کیه؟ که میگی افراطه، آقا نکنید این کارو، محکم به سینت نکوب، اضرار نفس داره. و تو چی میدونی از فقه؟ تو چی میدونی از اضرار نفس؟ معنای اضرار اینه، قاعده اضرار در اصول ما اینه که تو داری میگی. لذا مراقب باشید جملات قشنگ گولت نزنه. چند سال باید صحبت بکنیم پشت سر هم دیگه به این جوونامون بگیم تا این جمله غلط از بین ماها ور بیفته؟ همتون شنیدید سید الشهدا کشته شد که نماز بماند. سوال شما جواب بدید، نماز اصول دینه یا فروع دینه؟ فروع دین. امامت اصول دینه یا فروع دین؟ شما فروع رو فدا میکنی برای اینکه، شما اصول رو فدا میکنی برای اینکه فروع دین بمونه؟ آخه به چه دینی؟ به چه منطقی؟ امام حسین کشته بشه که نماز بمونه؟ آقا یه ذره عقل تو به کار بنداز بفهم چی میگی، یه ذره فکر کن ببین جمله که تو داری میگی اصلا یعنی چی. عالی رو فدا بکنی که میخواد دانی بمونه، میخوام نمونه. حالا امام حسین به شهادت رسید، نماز موند، همه شیعیان نماز میخونن الان، همه مسلمونا مثل سید الشهدا نماز میخونن، یا نه 1,200,000,000,000 تومان تکتف میکنن نماز میخونن، هنوز دستا رو میبندن نماز میخونن. و کجا میگی این حرفو؟ امام حسین کشته شد که نماز بماند، میخوام نماند. حسین کشته بشه که نماز بمونه. عجیب. ظاهرش قشنگه ها. غروب عاشورا 20,000 نفر اومدن کنار گودال نماز خوندن جماعت قربتن الالله، بدن حسین تکه تکه پاره پاره افتاده تو گودال قتلگاه، اینا نماز خوندن. اگه منظور تو از موندن نماز اینه، نماز بدون حسین علیه السلام چه فایده ای داره؟ نماز مایه تقرب ما به اهل بیته، مایه تقرب ما به خداست. چون حسین علیه السلام گفته نماز بخون، من میگم چشم، و الان نمازم نمیخوندم. گوش بده جمله رو، اشتباه برداشت نکنی. چون حسین علیه السلام امام مفترض و طاعه است از جانب خدا بر من، گفته نماز بخون، میگم چشم. اگر امام حسین علیه السلام به من و شما، اگر رسول الله امیرالمومنین به من و شما نمیگفت نماز بخون، که خب ما نماز نمیخوندیم، درسته؟ نماز اصلا برای چی میخونم؟ چون چشم میگم به فرمان معصوم، چشم میگم به فرمان سید الشهدا، چشم. و الا نماز خیلی مهمه ها، نمیخوام مرتبه نمازو بیارم پایین، اشتباه برداشت نکنی ها. نمازتو بخون، اول وقت بخون، خوبم بخون. چون حسین ما گفته نماز بخون. امام حسین از ما چی میخواد؟ معشوق و محبوب ما از ما چی میخواد؟ نماز اول وقت با توجه و با حضور قلب میخواد، میگم چشم. شما اینو میخوای؟ تو عزیز منی، هرچی شما بگی من میگم چشم، هرچی تو بگی، حکمان چه تو فرمایی، هرچی تو بگی، سمعن و طاعت، رو سر و چشمم میذارم، چون تو گفتی. یا شما گفتی احترام پدر مادر، میگم چشم. شما گفتی روزه، میگم چشم. شما گفتی امر و نهی بکن، میگم چشم. تنها هدف قیام سید الشهدا، تنها هدف تحرک امام حسین، شهادت امام حسین، امر بالمعروف و نهی از منکر بود. میگم امام حسین قیام کرد، خون خودش رو داد برای امر بالمعروف و نهی از منکر. اینم باز همونه جوابش. امر بالمعروف و نهی از منکر اصول یا فروعه؟ یکی از فروع فقهی ماست، خیلی مهمه. اما حسین خون بده برای امر بالمعروف و نهی از منکر؟ حسین علیه السلام با شهادتش خودش رو جاودانه کرد که در پناه جاودانگی حسین همه چیز میمونه. در پناه حسین قرآن میمونه، در پناه حسین نماز میمونه، در پناه حسین امر و نهی میمونه، در پناه حسین فقه و اخلاق و اعتقادات و اینها میمونه، در پناه حسین. برای چی مرحوم امام میگه این محرم و سفره که اسلام رو زنده نگه داشته؟ محرم و سفر ماهیتش به کیه؟ به حسین. این حسینه که اسلام رو زنده نگه داشته. تمام دین باقی مونده امروز اگه من و شما شیعه امیرالمومنین به فدا به خاطر فدا شدن و فداکاری سیدالشهدا است که ما موندیم. حسین خودش رو فدای خودش کرد که روح امامت و ولایت رو تو مردم زنده کنه و زنده کرده. نه تنها شیعیان، بودایی ها، برومی هند چه خبره، ارمنی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، از هر مذهبی، از هر ملیتی، بزرگان و نخبگان عالم رو ببین جملاتشون در ارتباط با سیدالشهدا رو. حسین خودش رو موندگار کرد. در پناه حسین همه چیز میمونه. حالا ما توی این فقرات چی میگیم؟ میگیم حسین جان اگه من عاشورا نبودم امروز هستم، امروز وظیفه خودم رو میدونم که جسم من در اختیار تو باشه، برای تو نوکری کنه. نوکر فرق میکنه با گداها. یه نکته رو بگم، اینو خوب گوش بده. کسی که در این خونه میاد برای گرفتن حاجت گداست. کسی که خدمت میکنه به سیدالشهدا نوکره. تفاوت این دوتا در چیه؟ جای گدا کجاست؟ بلند بگو. دم در، پشت در. جای نوکر کجاست؟ تو خونه. گدا حاجتشو بگیره میره، نوکر اصلا دغدغه اینو نداره که نهار چی میخوره، شام چی میخوره، لباسش چیه. این اصلا طرز فکرش فرق میکنه. میگه من تو خونه باشم، هرچی اربام صدام زد بگم جونم. اینا با هم خیلی فرق میکنه. کسی که برای گرفتن حاجت میاد در خونه سیدالشهدا، این گداست. حاجتشو بگیره میره تا دوباره یه حاجت دیگه بخواد. اونی که برای خونه و پول و ماشین و ازدواج و اینا میاد در خونه امام حسین، حاجتش رو گرفت میره حالا تا سال بعد، دو سال بعد یه حاجتی دوباره داشته بشه حسین جان. و میگیرن، اما میگیرن. دست به عنایت و اعطا باز. عادت و کمل، سجیت و کمل کرم میدن. اما خوش به حال اونی که نوکره. نوکر به خونه اربابش محرمه. اربابش چیزی ازش پنهون نداره. جاش تو خونه اربابش. همیشه سر سفره اربابش. رخت و لباس تنشو اربابش میده. اربابشه که دستور میده کجا بشین، کجا بلند شو، کی برو، کی بیا. خیلی با هم فرق میکنه. داداش نوکر باش، خواهر من کنیز باش، گدا نباش. وقت اگه نوکر شده دیگه احتیاجی نیست بگی گره به کار بیفته. خود ارباب بلده چجوری گره کار تو باید کنه. آقای ما، مولای ما، مولای ما سخیست، آقای ما کریمه، حواسش به نوکراش هست. دیگه احتیاجی نیست من و تو حرف بزنیم اگه واقعا نوکر باشیم. پس اگر میگی من نوکرم، دیگه جوش دنیا تو نزن، تو نوکری کن، مثل گداها کار نکن. بیا یه تملقی بگی، چهار تا سینه‌ای به کوبی بگی، حاجت منو بده. بنده پروری رو خوب بلده خواجه ما، آقای ما، مولای ما، همون جوری که تو الان من شما رو رسونده. شافه میکنی خودت پدر مادرت ما رو به اینجا رسیدیم، الان خودم رسیدم، من و شما که اینجا نشستیم، خودمون به پای خودمون اومدیم، به همت خودمون نشستیم. به خدا قسم اگر هر کسی قدمی رو به اختیار خودش بتونه برداره تو این بساط، هر چه هست رزق مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها است. هر قدمی که برمیداری بیبی برات مینویسه، هر عشقی که میریزی حضرت زهرا نظر کرده به چشات. کسی با پای خودش نمیتونه قدمی برداره. خب حالا روایت رو گوش بده، خیلی قشنگ، خیلی زیباست. یه روز روایت از امام صادق علیه السلام، ان جبرئیل علیه السلام نزل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. یه روز صلوات محمدی بفرست، امام صادق علیه السلام میفرماد یه روز جبرائیل رسید محضر حضرت رسول، فقال له، عرض کرد خدمت رسول الله، یا رسول الله، ان الله یبشرک بمولود یولد من فاطمه، خدا بشارت میده به شما که فرزندی از فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا خواهد اومد، تقتله امتک من بعدک، بعد از شما مسلمین این فرزند رو میکشن. فقال یا جبرئیل و علی ربی السلام، لا حاجت لی فی مولود یولد من فاطمه تقتله امتی من بعدی. حضرت رسول فرمود من به این فرزند احتیاجی ندارم که بخواد به دنیا بیاد بعد از من و بعد از مادرش فاطمه زهرا امت من بکشنش، ما یه همچی بچه ای رو نمیخوام. اولادونا اکبادونا، بچه های ما، جیگرگوشه های ما، اهل بیت علیهم السلام تملق ندارن. و وقتی میگه بچم جیگرگوشمه، حقیقتا همینه، حقیقتا علی اکبر جگر امام حسینه. لذا شوشدری مینویسه بعد از شهادت علی اکبر کبد مطهر سید الشهدا از کار افتاد، از اینجا به بعد بود که بین زمین و آسمون رو کد و خان مثل دود میدید سید الشهدا. تشنگی غلبه کرده، جگر از کار افتاده، بین زمین و آسمون رو مثل دود میدید. از رسول فرمود ما با یه همچین بچه احتیاج نداریم، ما یه همچین بچه نمیخوایم که بخوان بکشنش. فعرج ثم هبت، جبرئیل رفت به آسمون، دوباره نازل شد. فقال له مثل ذلک، دو مرتبه شروع کرد همون حرفهای قبل رو تکرار کردن. رسول مکرم فرمود یا جبرئیل و علی ربی السلام، لا حاجت لی فی مولود تقتله امتی من بعدی. جوابم همون جوابه. چرا؟ حضرات فرمودن انشاءنا انشاءالله، هرچی ما بخوایم خدا هم همونو میخواد و هرچی خدا بخواد ما هم همونو میخواییم. هیچ ارادهی مقابل اراده خدا ما نداریم و خدا هم خواست و میل ما رو در عالم جاری میکنه. دعیتی نیست، در طول هم دیگه است. اراده ما با اراده خدا دوتا نیست، یکیه. هرچی ما بخوایم خدا همونو میخواد، هرچی خدا بخواد ما هم همونو میخواد، دوتا نیست، یکیه. فعرج جبرئیل علیه السلام الی السما ثم هبت، برای سومین بار رفت برگشت، یا رسول الله ان ربک یقرئک السلام، خداوند به تو سلام میرسونه، و یبشرک به انه، و بشارت میده به شما که سید الشهدا جائل فی ذریته الامامه والولایه والوصیه. برای چی خدا اصرار داره که حسین به دنیا بیاد؟ برای این که نه امام رو در نسل و ذریه او قرار داده، سید الساجدین، باقر العلوم، صادق الائمه، باب الحوائج موسی بن جعفر، سلطان سریر ارتضا علی بن موسی رضا المرتضا، سفره‌دار عالم آقا جواد الائمه، امام هادی علیه السلام، ابوالحجه امام عسکری و قائم آل محمد حجت ابن الحسن العسکری سلام الله علیه اجمعین، از نسل و ذریه او هستند. امامت در نسل اوست. لذا خداوند اراده تا این جمله رو گفت، حضرت فرمود رضیتو، راضی شدم به دنیا اومدنش. حالا جبرئیل رفت، حضرت رسول مونده و دادن این خبر به فاطمه زهرا سلام الله علیها. چطور به فاطمه خبر بدم؟ آخه دو سه روز قبلش بیبی حراسون اومده بود محضر حضرت خاتم، عرض کرد که بابا برخلاف حسن این بچه یه چیزای دیگه ای میگه. هر چی حسن میگفت دلمو شاد میکرد. میگفت مادر من حسن ابن علی کریم ابن کریمم، سفره پهن میکنم برا همه شیعیان پدرم علی و مادرم فاطمه، برا همه محبان تو. کسی تو عالم گیر کنه بیاد در خون من، من گره از کارش باز میکنم. هر کی گرفتار بشه از شیعیان و محبین، این منم که کفایتش میکنم. حرفایی که حسن میزد دلم رو شاد میکرد. اما این بچه شروع کرده به صحبت کردن، یه چیزایی میگه جیگه همو سوزونده، هی صدا میزنه یوما انال اتشان، یوما انال اوریان. چی میگه بابا؟ پیغمبر فرستاد دنبال حضرت زهرا سلام الله علیها. مثل همیشه که بیبی وارد میشد بر حضرت خاتم، قام الیها، بلند شد دوید به سمت حضرت زهرا. تا رسید به بیبی خم شد، دست بیبی رو بوسید، برگشت. قامتی که فقط در مقابل خدا خم میشه، وقتی به زهرای عطر میرسه قامت خم میشه، میرسه به دست، دست رو میبوسه و برمیگرده. جان به فدای حضرت زهرا سلام الله علیه. حضرت رو مشایعت کرد، آورد جای خودش نشوند، دو زانو نشست مقابل حضرت زهرا. اشک از چشمانش سرازیره. بابا چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ دخترم جواب سوالت رو جبرئیل برام آورده. کدوم سوال؟ یادته یکی دو روز پیش میگفتی این بچه حرفای عجیب غریبی میزنه؟ جواب آورده جبرئیل. چه جوابی؟ این بچه تو رو با لبان تشنه بین دو نهر آب سر از بدنش جدا میکنن، به پیراهن کهنش هم رحم نمیکنن، پیرنش هم از تنش در میارن، 1950 زخم بر بدنش میزنن. حضرت زهرا شروع کرد گریه کردن، از حال رفت، به هوش که اومد، به حال که اومد، فرمود بابا من این بچه رو نمیخوام، به خداوند بگو من این بچه رو احتیاج ندارم. جبرائیل اولین مرتبه نازل شد، السلام علیک یا بنت رسول الله و علیک السلام، خدا سلام میرسونه به شما بی بی جان و پیغام فرستاده برای شما که برو به زهرا بگو اگر فرزند تو باب نجات امت باشه چطور، اگر شفیع المذنبین باشه چطور، اگر رحمت الله الواسعه باشه چطور، اگر خدا شفا رو در تربت او قرار داده باشه و تمام ابواب و زمین جنان به نام او و به خاطر او و برای سینه زنا و گریه کنای او باشه چطور، اگر به واسطه او شفاعت کلیه محشر به شما تفویض بشه چطور، اگر شما وارد صحرای محشر بشی در حالی که پیراهن خونین حسینت رو به دست گرفتی و بر دست دیگه سر مطهر او و دستان قمر منیر بنی هاشم، کسی که حلت به فنائک برای او فدا شده، مایه شفاعت همه شیعیان حسین توست. زهرای مرزی شروع کرد گریه کرد، فرمود اگه حسین من باب نجاته، اگه صاحب کشتی نجاته، اگر شیعیان و محبین به واسطه حسین من عاقبت به خیر میشن، تو دنیا و آخرت رو سپیدن، اب نداره، به خدا بگو تحمل میکنم. با کراهت حمل کرد. با کراهت یعنی کار زهرا علیه السلام در طول حمل فقط گریه بود. خود سید الشهدا روزه میخوند، حضرت زهرا گریه میکرد، وضعش هم با گریه و اشک بود. این قنداقه که دست به دست می شد جمیع اهل بیت گریه می کرد. قنداقه که رسید دست پیغمبر مکرم، پارچه قنداق رو باز کرد، لباس رو باز کرد، از لبان سید الشهدا شروع کرد بوسیدن تا نوک شست پاش. بابا چه می کنی؟ دارم اعضایی رو میبوسم تک تک که این اعضا هر کدوم به یه نحوی، یک جا با نیزه، یه جا با تیر سه شعبه زهرآلود، فرق سر، پیشونی، هر جایی رو که دارم بوسه میزنم آماج تیر و نیزه و سنگ و سنان. بساط شد بساط روزه. در طول دورانی که پیغمبر مکرم زنده بود، سید الشهدا تافته جدا بافته است دیگه، میدونی که هر بار که احتیاج به غذا پیدا میکرد از هیچ زنی، حتی حضرت زهرا هم ارتزاق نکرده، شیر نخورده، انگشت سبابه رو میگذاشت به کام مبارک سید الشهدا، تا دو سه روز بی نیاز بود از غذا. دو سه روز بعد دو مرتبه گوشت و پوست و استخون سید الشهدا با رسول الله یکیه. از وجود مطهر حضرت رسول گوشت و پوست و استخونش رویده. به همین خاطر که از حسین و منی و انا منوز، هر دوتا یکیه، یک وجودن. هرچی قد و قامتش بزرگتر میشد، هرچی چهره مبارکش منورتر میشد، به ساعت روزه داغتر بود. هر شب که بیبی حضرت زهرا خودش بعد از اینکه بستر جدا شده بود و دوران شیردهی تموم شده بود، آب میذاش بالای سر سید الشهدا، میشست ساعتی گریه میکرد برای امام حسین علیه السلام. هی صدا میزد حسین من، آب شیرین این کره خاکی مهریه منه، یه قطره آب به لبان خشکت نمیرسونه. کاش فقط آب نمیرسوندن. یه وقت دستور داد تو کربلا، گفت همه سگای سپاه رو جمع کنید. گفتن دیگه با سگا چی کار داری؟ گفت همینی که میگم، برید سگا رو جمع کنید. سگا رو جمع کردن. گفت حالا همشون رو ببرید لب شریعه فرات سیرابشون کنید. کلاب و ذئاب صحرا سیراب بودن. عزیز فاطمه تو گودال قتلگاه هی صدا میزد، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. هی صدا میزد جیگرم میسوزه، یه قطره آب به لبم برسون، جیگرم آتیش گرفته. مقدمه روزم، یا ابا عبدالله، غنیمت بدون داداش ساعتی که تو روزه نشستی رو. عمر خیلی بی برکته. دهه اول محرم دیدی چجوری گذشت؟ اصلا فهمیدی چیزی از دهه اول محرم؟ مثل برق و باد میگذره. 80 سال زندگی کنی، 20 سالشو بچه‌ای و نوجوونی و جوونی، تا به خودت بیای شده 18-20 ساله. 20 سال آخرش هم از 60 سال به اون طرف که دیگه نای کاری نداری، یه گوشات میشینی آروم بزنی تو سینت، حال گریه کردن هم نداری. خوب بخوای درک کنی 40 تا محرم، 40 تا دهه میتونی درک بکنی. تو این 40 تا دهه وقت خودتو نشون بدی به امام حسین علیه السلام. از هر جا ذهنتو ببر اومدی تو روزه امام حسین، شأنیت روزه سید الشهدا اینه که از همه تعلقات ببری، خودت رو ممحض بکنی تو روزه سید الشهدا. حواست به روزه سید الشهدا باشه، حواست به امام حسینت باشه، حواست به عشقت باشه، حواست به آقات باشه، نه به کسی دیگه، نه به چیزی دیگه. دیدن انگار صدای شادی میاد از خونه امیرالمومنین. تعجب کرد، چه خبره؟ همسایه امیرالمومنین بود، اومد بیرون رو دید، نمیسته که رفت و آمده تو خونه امیرالمومنین رو بساط بساط طرب و شادیه. اومد پرسید آقا چه خبره؟ گفتن عروسی دختر امیرالمومنین. چی؟ دختر امیرالمومنین؟ علی که دختر نداره. گفتن چی میگی آقا؟ عروسی دختر امیرالمومنینه، دارم بهت میگم دیگه. گفت بابا ما همسایه دیوار به دیوار خونه امیرالمومنینی، ما سراغی نداریم که بخواد دختری داشته باشه علی ابن ابی طالب. ما دختری ندیدیم از امیرالمومنین. توی این خونه بخواد تردد بکنه. سایه خواهر من را زن همسایه ندید. همسایه ها نمیدونستن که ما دختر داریم، ما خواهر داریم توی این خونه. هر وقت زینب کبرا میخواست بیاد بیرون از خونه، اولا که شب جایی میخواست بره، شب که نور آفتاب نباشه، امیرالمومنین مقابل میرفت، شعله های آتش تو کوچه رو خاموش میکرد، تاریکی محض. سید الشهدا سمت چپ، امام مجتبی سمت راست، قد و قامت رشید ابوالفضل پشت سرش، که تو اون تاریکی شبم اگر کسی بود، اگر خواست نگاهی بکنه، ناموس امیرالمؤمنین، ناموس خداست، نائبت و زهراست، کسی نتونه نگاه بکنه. هر دفعه اینجوری میمد. میدونید چرا اینطور با این هیئت و هیبت امیرالمؤمنین زینب رو میوورد بیرون؟ چون امیرالمؤمنین یه بار حد که حرمت به ناموسش رو دیده. از بعد حضرت زهرا سلام الله علیها میگفت حسن ابوالفضل یه دونه زن از ما زدن بسه برام، دیگه کسی نبایستی از ناموس ما حد که حرمت بشه. به همین خاطر اینطور روونه میکرد حضرت زینب سلام الله علیها رو بیرون از منزلش. سید الشهدا تعلیم پیدا کرده این مکتب امیرالمومنین دیگه. از وقتی زینب کبرا خواست از مدینه بیاد بیرون، هم سفر بشه تو دل این کاروان. ببین آقا مقاتل چی می‌نویسه؟ می‌نویسه که این کاروان شب حرکت کرد. مدینه اون زمان کوچیکه. تصورت از مدینه مثل این شهر نباشه که. این شهر کوچیکی بود. جمعیت آنچنانی نداره. همین گذشته هم تو تهران مثلا میگفتن مرحوم ذبیحی مسجد سپهسالار قدیم مدرسه مطهری فعلی وقتی شروع میکرد به مناجات خوندن صدای سر قبر آقا میرسید، یعنی تای مولوی سر و صدایی به کار نبود. همه قدیمی ها میگن سر و صدا نبود، سکوت محض. الان ماشین هست و چه میدونم سر و صداهایی هست. از مدینه حدود 600 شتر خارج شد شبی که کاروان سید الشهدا راه افتاد. 600 تا شتر، 120 تا شتر آب میکشید فقط، 150 تا شتر بار و بنه و سکه و طلا و ثروت سید الشهدا رو میکشید. به آقا گفتن که آه این همه پول میخوای چی کار؟ این همه پول برای چی با خودت میاری؟ حضرت فرمود اونایی که میان مقابل ما به طمعی میان، این سکه ها رو میارم که هیچ کس دست خالی از خیمه های من بیرون نره. هر کی مقابل من قرار میگیره به طمع سکه قول داده به زن و بچهش دیگه. یکی به بچهش گفته خلخال میارم، یکی به بچهش گفته گوشواره میارم، یکی به زنش گفته پول برات میارم بتونی طلا و زیور بخری. اینا دست خالی بر نگردن پیش زن و بچهشون. ای جونم به فدات حسین جان، چقدر تو آقایی. کاروانی با این عظمت و هیبت میخواد از مدینه خارج بشه؟ مگه میشه که بخوان پنهانی خارج بشن؟ مگه میشه یه همچی چیزی؟ کاروان سر و صدا داره، بگیر و ببند داره، بار و بنه گذاشتن و برداشتن داره، خیلی زحمت داره. پس به خاطر یواشکی خارج شدن نبوده، به خاطر پنهانی خروج پیدا کردن که نبوده. سید الشهدا گذاشت شب این کاروان حرکت بکنه که سوار شدن مخدرات و فاطمیات رو بر محملها کسی نبینه. اونایی که دور اطراف وایستادن ساربان نبینه که زینب چطور سوار میشه. با این احوال که شبه همه تمهیدات رو در نظر گرفته، باز گفت بنی هاشم، سری، اکبر جان، قاسم، عبدالله، اون، جعفر، اومدن دور محمل رو میگرفتن. قمر منیر بنی هاشم زانو میزد، زینب پا میگذاشت به پای حضرت قمر، مینشست بر کجاوه. در طول مسیر و کاروان هر بار که زینب میخواست بیادش، هر بار که میخواست سوار شه، همه بنی هاشم میومدن، کسی چپ نگاه نمیکرد به محمل زینب کبرا سلام الله علیها. سوار بر محملم میشد، همه مردا محارم دور تا دورش بودن، باز نه فقط موقع سوار کردن و پیاده شدن، همه دور تا دور محرمش رو میگرفتن تو دل بیابون. روزگار گذشت، یا صاحب از زمان، از حضرت پرسیدن آقا شما برای کدوم داغه که خون گریه میکنی؟ برای شهادت قاسم بن الحسن؟ حضرت فرمود نه، اگه قاسمم بود برای این داغ گریبان چاک میکرد. برای شهادت 6 ماهه امام حسینه؟ حضرت فرمود نه. برای شهادت شهزاده علی اکبره؟ برای شهادت قمر منیر بنی هاشمه؟ نه. برای شهادت جدت سید الشهدا؟ حضرت فرمود نه، یه داغیه که اگر حسینم بود زجه میزد در این داغ. کدوم داغ آقا؟ داغ ما داغ ناموسه. هر چی به سر ما اومده و گریه میکنیم از ناموسمونه، از حد که حرمت به نوامیسمونه. میدونی برای کدوم لحظه گریه میکنم من امام زمان؟ اگه عشق چشمم خشک بشه خون گریه میکنم برای اون لحظه که یکی یکی این زن و بچه ها رو سوار بر کجاوه و محمل کرد، دوروبرش رو نگاه کرد، دید هر موقع من از محمل میخواستم پیاده شم همه محارم و جوانای بنی هاشم دوروبرم بودن، الان که میخوام سوار بشم یه دونه محرم برای من نمونده. رو کرد به علقمه، رو کرد به گودال قتلگاه. خوش غیرتا، بلند شید ببینی زینب و 200 چشم نامحرم. من با شما ها اومدم تو این دشت، اما الان که میخوام سوار بر محمل بشم شمر و خولی و سنان و کار زینب به کجا افتاده که بایستی تو جمع نامحرمان که چشاشون هیزه وایستادن که زینب بخواد سوار بر محمل بشه. رو کرد به گودال، گفت حسین جان قرارمون این نبود، همه جا قرار من این بود که با تو باشم، اما این دم آخری منو تنها گذاشتی. ناله داری صدات برسه حرم ابا عبدالله؟ آقا تو صدا میزنی یا حسین؟ یا حسین؟